بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه واردات و سهمیه بندی بنزین را تصویب کرد. تعدادی از کارگران و بازنشستگان استان تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. و کتابداران کتابخانه های عمومی مقابل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دست به تحصن زدند. ساعت 14 هست در تهران. روز خوش. نیوشا بغراتی هستم همراه با شما در این بخش از مشروع خبرها و گزارش های رادیو فردا به مدت 15 دقیقه. کلیات لایحه اصلاح برنامه چهارم توسعه و متمم قانون بودجه سال 1385 ایران درباره سهمیه بندی و واردات بنزین به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس ماده واحده این لایحه، دولت موظف است از اول دی ماه 1385 نسبت به توزیع بنزین تولید داخل ایران و همچنین بنزین وارداتی معادل 2.2 میلیارد دلار اقدام کند. بر اساس این لایحه، تأمین سوخت وسایل حمل و نقل عمومی در اولویت قرار دارد. دولت در لایحه خود پیشنهاد واردات بنزین به مبلغ 3.5 میلیارد دلار را داده بود، اما این رقم در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به 2.2 میلیارد دلار کاهش یافت. بررسی جزئیات این لایحه به جلسه فردای مجلس شورای اسلامی موکول شده است. تجمع‌های کارگری در مقابل مجلس شورای اسلامی همچنان ادامه دارد. این تجمع‌ها در اعتراض به طرح اصلاح قانون کار صورت می‌پذیرد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، تعداد زیادی از کارگران و بازنشستگان استان تهران از صبح امروز با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی ضمن اعتراض به تصمیم کمیسیون صنایع مجلس درباره اصلاح قانون کار خواستار متوقف شدن این روند شدند. تجمع کنندگان که شعارهایی با مضامین حمایت از قانون کار نیز سر می دادند، کارگران خانه کارگر، ایران خودرو، بازنشستگان کفش ملی و صنایع پزشکی بودند. معترضان بر این نکته تأکید داشتند که هدف تغییر قانون کار فعلی اصلاح وضع تولید است، اما با این تغییر کارگران بیش از پیش به گفته آنان استثمار خواهند شد. کتابداران کتابخانه‌های عمومی ایران از ساعات ابتدایی امروز صبح در مقابل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحصن کرده و خواستار احقاق حقوق خود شدند. به گزارش خبرگزاری کار، مسئولان حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ورود خبرنگاران و عکاسان به این تجمع جلوگیری کردند. کتابداران متحسن خواستار بازگشت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، چرا که بر اساس یک مصوبه جدید کتابداران رسمی کتابخانه های ایران به نهاد امور کتابخانه های ایران که یک نهاد غیر دولتی است منتقل شدند. کتابداران متحسن خواستار دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مشروع خبرهای این بخش را با گزارشی بین المللی ادامه می دهیم. پارلمان اسرائیل پیوستن رهبر یک حزب طیف راست به دولت این کشور را با اکثریت بسیار ضعیفی تصویب کرد و همزمان یکی از وزیران حزب کارگر در اعتراض به ورود این حزب زیر چتر دولت از پست خود کنارگیری نمود. وزیر جدید با هدف مقابله با پیشبرد طرح‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مأموریت گرفته است. میترا فرهمند از اسرائیل گزارش می‌دهد.
با اکثریت تنها 61 نفر از مجموع 120 نماینده پارلمان اسرائیل کنست، یعنی نیم به علاوه یک از نمایندگان، آقای اویگدور لیبرمن رهبر حزب اسرائیل خانه ماست به ائتلاف دولت آقای اهود اولمرت پیوست و حزب کارگر با شانه خالی کردن از قولی که پیشتر به رای دهندگان خود داده بود با این همپیمانی موافقت کرد. تنها آقای اوفیر پینس وزیر دانش و فرهنگ با کنارگیری از پست خود به ورود این حزب به دولت اعتراض کرد. بقیه نمایندگان حزب کارگر که مخالف پیوستن آقای لیبرمن به کابینه بودند به هنگام رأی‌گیری در نشست دیشب کنست از تالار پارلمان خارج شده بودند تا نه رأی موافق بدهند نه مخالف. با وجود این 38 نفر از حاضران در نشست نیز علیه پیوستن آقای لیبرمن رأی دادند. وزیر مستعفی دانش و فرهنگ در نامه‌ای که هنگام اعلام کنارگیری خود خواند گفت نمی‌تواند با ورود فردی که دیدگاه‌های نژادپرستانه دارد به دولت کنار آید. آقای اوفیر پینس همچنین گفت در شرایطی که طرحی سیاسی برای پیشبرد گفتگوهای صلح با فلسطینی‌ها وجود ندارد، موافقت با پیوستن آقای لیبرمن به دولت را گامی خطرناک و به دور از مسئولیت پذیری می‌داند. آقای پینس هفته گذشته تلاش‌های آقای اولمرت را برای همپیمان شدن با حزب تحت رهبری آقای لیبرمن یک تهدید استراتژیک برای اسرائیل توصیف کرده و گفته بود در حالی که پست مقابله با تهدیدات استراتژیک و به چالش کشیدن برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران برای آقای لیبرمن برپا شده، صرف ورود او به دولت اسرائیل خود یک تهدید استراتژیک جدی برای اسرائیل و ضربه زدن به محور کشورهای میانه روی عرب است که اسرائیل و آمریکا در صدد تقویت آنها هستند. آقای پینس رهبر حزب کارگر را نیز به سردرگمی و خروج از مسیر صداقت متهم کرد، اما گفت حال که استعفا داده در چهارچوب حزب کارگر برای تقویت جناح همفکر خود تلاش خواهد کرد. روزنامه هارت امروز در مقاله نوشت پیوستن آقای لیبرمن به دولت اسرائیل و برپایی پست وزارتی جدیدی برای مقابله با طرح‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران هرچند توجه زیادی را در صحنه جهانی به خود جلب کرد، اما اعتراض دیپلماتیک در پی نداشته است.
میترا فرهمند از اسرائیل گزارش می‌دهد. کنفرانس بین المللی ایران و روسیه گفتگوی تمدن‌ها پس از دو روز بحث و تبادل نظر در مورد راه‌های توسعه مناسبات فرهنگی دو کشور و گفتگوی تمدن‌ها عصر دوشنبه به کار خود پایان داد. این همایش توسط انستیتو فرهنگ‌شناسی وابسته به وزارت فرهنگ روسیه و آکادمی خدمات دولتی تحت نظارت ریاست جمهوری این کشور برگزار شد. در این کنفرانس کارشناسانی از کشورهای ایران، روسیه، ازبکستان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا شرکت داشتند. مانی کسروی، گزارشگر رادیو فردا در مسکو.
به عقیده برگزار کنندگان کنفرانس بین‌المللی مسکو، این نشست که با حضور آندری بوسکین، معاون وزیر فرهنگ روسیه و جمعی از مقام‌ها، شخصیت‌ها و کارشناسان امور اقتصادی و فرهنگی ایران و روسیه برگزار شد، موجب ارتقای روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف خواهد شد. ظرف دو روز کارشناسان در چهار بخش علمی، مقاله‌هایی در موضوعات مختلف اقتصادی و فرهنگی مربوط به ایران و روسیه ارائه دادند. خانم ماریا فوفانووا، کارشناس ارشد انستیتوی فلسفه شناسی روسیه، در مقاله‌ای در مورد روابط تاریخی ایران و روسیه گفت این روابط در طول تاریخ دستخوش تلاطم‌ها بوده، اما در دهه اخیر با ثبات توسعه می‌یابد. وی افزود این روند پس از امضای موافقتنامه اصول همکاری‌های دو کشور در سال 2001 سرعت بیشتری یافت. خانم فوفانووا که میگوید پیشتر در سفارت روسیه در ایران کار کرده گفت ایرانی‌ها نظر خوبی نسبت به روسیه دارند، اما قشر جوان این کشور در مجموع توجه فراوانی به غرب دارد. وی معتقد است که دولت ایران بیشتر به توسعه روابط با چین تمایل نشان می‌دهد و این امکان وجود دارد که روسیه قراردادهای اقتصادی زیادی را در ایران از دست بدهد. پروفسور الکساندر لاگونوف، کارشناس ارشد دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه، با انتقاد از کتاب‌های درسی روسیه و ایران گفت اطلاعات در مورد ایران و روسیه ناکافی و حتی غیر دوستانه است که با وضع موجود روابط دو کشور مطابقت نمی‌کند. جهانگیر دوری، نویسنده ایرانی تبار و استاد دانشگاه نظامی روسیه، نیز سه پیشنهاد برای گسترش مناسبات فرهنگی دو کشور پیشنهاد کرد. این پیشنهادها شامل کار کارشناسی بر اطلاعات مربوط به ایران و روسیه در کتاب‌های تاریخ دو کشور، ترجمه داستان‌های معاصر ایران در مجله آسیا و آفریقا و چاپ کتاب‌های ادبی روسی و فارسی با کیفیت مناسب در دو کشور می‌باشد. به گزارش وزارت فرهنگ روسیه، بیش از 70 مقاله از کشورهای ایران، روسیه، ازبکستان، فرانسه، ایتالیا و انگلیس به کنفرانس بین‌المللی مسکو ارائه شد که در کتابی گردآوری و منتشر خواهد شد. مانی کسروی، مسکو.
ساعت 14:09 است در تهران. شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های رادیو فردا هستید. همینک همایشی با حمایت سازمان ملل متحد در شهر آتن، پایتخت یونان، برپاست که در آن تلاش می‌شود مقررات تازه‌ای علیه کشورهایی که موانعی در جهت استفاده آزاد از اینترنت به وجود می‌آورند وضع کند. سازمان عفو بین الملل هم هیئتی به این همایش فرستاده که حامل توماری است با امضای بیش از 43,000 تن که اعتراض خود را نسبت به سانسور در اینترنت ابراز داشتند. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش شهرام میریان از آلمان.
به انگیزه برپایی همایش اینترنت در آتن، سازمان عفو بین الملل از همه کاربران و برپا کنندگان صفحات اینترنتی خواسته است که تلاش خود را در سمت و سوی آزادی ابراز اندیشه و بیان در اینترنت هم به کار بندند، زیرا بقیده این سازمان جهانی آزادی اندیشه و آزادی فردی انسانها به گونه ای فزاینده در برخی از کشورها همچنان پایمال و محدود می شود. پیش از برپایی همایش آتن، عفو بین الملل در یک حرکت اعتراضی با هدف مقابله با سانسور در اینترنت به گردآوری بیش از 43,000 امضا پرداخت و آن را به همراه هیئتی روانه این همایش ساخته است. عفو بین الملل در فراخوان خود علاوه بر سانسور اینترنت در ایران از چین هم یاد کرده که موانعی در جهت استفاده آزاد از اینترنت به وجود آورده است. استیو بالینگر یکی از اعضای هیئت نمایندگی عفو بین الملل که در همایش آتن شرکت کرده در گفتگو با خبرنگاران گفته است ابراز اندیشه و بیان در اینترنت هم یکی از حقوق انسانی است، نه حق و حقوقی انحصاری. از این رو به گفته این مدافع حقوق بشر برای دفاع از آزادی در اینترنت هم باید پیکار کرد و از همه وبلاگ نویسان در سطح جهان خواسته است همبستگی خود را نسبت به همکارانشان در کشورهایی که اینترنت هم سانسور می شود ابراز دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
و در بخش پایانی مشروع خبرهای این ساعت، آخرین های ورزش، فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال جوانان ایران امروز در دومین دیدار خود در چارچوب رقابت‌های قهرمانی آسیا از دقایقی پیش به دیدار تیم جوانان کره شمالی رفته است. این بازی از گروه سوم این مسابقات برگزار می‌شود. در بازی دیگر این گروه تیم ژاپن با تاجیکستان دیدار می‌کند. تیم جوانان ایران در مسابقه اول خود تیم تاجیکستان را با نتیجه 3-1 شکست داده بود و امروز در صورت کسب پیروزی در مقابل تیم کره شمالی راه صعود خود را به مرحله پایانی هموار خواهد کرد. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا در شهرهای مختلف این قاره طی امشب و فردا شب با برگزاری 16 مسابقه پیگیری خواهد شد. در 8 دیدار امشب که از گروه های اول تا چهارم برگزار خواهد شد، در گروه اول بارسلونا با چلسی و لفسکی صوفیه با وردر برمن دیدار خواهند کرد. در گروه دوم اسپارتاک مسکو با اینتر میلان و بایر مونیخ با اسپورتینگ لیسبون مساف می دهند. در گروه سه لیورپول انگلیس با بوردوی فرانسه و آینتهوون هلند با گالاتاسرای ترکیه به میدان می روند. و در گروه چهارم شاختار دونسک اوکراین با والنسیای اسپانیا و آسر روم ایتالیا با اولمپیاکوس یونان به مسافه یک دیگر خواهند رفت. 8 مسابقه باقی مانده از گروه های پنجم تا هشتم فردا شب برگزار خواهد شد. به تصمیم هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران امیر قلعه‌نویی در 61مین داربی تیم های استقلال و پرسپولیس روی نیمکت تیم استقلال می نشیند. به گزارش خبرگزاری فاس، قلعه‌نویی که هدایت تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده دارد، 2 هفته گذشته و پس از انتصاب مدیرعامل جدید باشگاه استقلال از سمت مدیر فنی این تیم استعفا داد که مورد قبول هیئت مدیره واقع نشد. بنابراین گزارش، در جلسه شب گذشته مدیران بلندپایه آبی پوشان همگی متفق القول رأی به بازگشت قلعه‌نویی به عنوان مدیر فنی و نشستن وی در روی نیمکت استقلال در داربی قرمز آبی پایتخت ایران دادند. تیم‌های پرسپولیس و استقلال از هفته 8 لیگ برتر فوتبال ایران روز جمعه 12 آبان ماه با قضاوت آلفونسو پرز داور اسپانیایی در ورزشگاه آزادی تهران به مسافه یکدیگر خواهند رفت. و شب گذشته در آخرین دیدار از هفته 10 مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلیس تیم منچستر سیتی با 1 گل میهمانش میدلزبرو را شکست داد. سیتی با کسب 3 امتیاز این پیروزی به ردیف 13 جدول رده‌بندی صعود کرد. در جدول این بازی‌ها تیم‌های منچستر یونایتد و چلسی هر دو با 25 امتیاز اما به دلیل تفاضل گل به ترتیب در مکان‌های اول و دوم قرار دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان، دنیای ورزش پایان بخش مشروع خبرهای این ساعت بود. با تشکر از همراهیتان در 15 دقیقه گذشته تا 15 دقیقه دیگر 14 و 30 دقیقه بار دیگر در کنار شما خواهم بود با خلاصه ای از آخرین خبرها با رادیو